بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در این روایت ابوبکر بود که یه مقداری در مضمون و دلالت این روایت بحث کرد. باز این نکته رو تکرار کنیم که در سند این روایت عرض کردیم دو نفر هستن، قاسم ابن محمد جوهری و علی ابن ابی حمزه بطالمی، که ما دو تا علی ابن ابی حمزه داریم، یکی علی ابن ابی حمزه سومالی، یکی علی ابن ابی حمزه بطالمی. دیروز عرض کردیم حالا اون برای بردت آقایون هنوز شغله بود راجع به علی ابن ابی حمزه. علی ابن ابی حمزه بطالمی در رأس واقفیت و از افرادیش که به عنوان یکی از رؤسای واقفیت مطرحه. اون وقت در مورد علی ابن ابی حمزه چند مطلب وجود داره. یک مطلب این است که آیا از واقفی بودن بعداً برگشته یا نه. هر روز کشی در رجال خودش دو تا روایت نقل میکنه که اون دو تا روایت هم باز ضعیف السنده. دو تا روایت نقل میکنه که از اون دو روایت گویا آنها استفاده کنند که علی ابن ابی حمزه بطالمی بالاخره از واقفی بودن خودش برگشته و معتقد به امامت امام رضا علیه السلام و امامت اولاد اون حضرت شده. ترک کردیم این دو تا روایت هم هر دوش یا بعضیش درش ارسال وجود داره و بعضیش هم ضعیفه. اما این یه بحثه که آیا از واقفی بودنش برگشته یا نه. یه بحث دیگر این است که آیا موثق یا نه. راجع به موثق بودن علی ابن ابی حمزه یک قول ضعیفی برای توصیف علی ابن ابی حمزه وجود داره. برخی قائلن به این که علی ابن ابی حمزه موثقه و قرائنی بر اشتقام کردن. از جمله قرائن مثلا این است که گفتن در بعضی از کتب رجال آمده که لهو اصل یا لهو کتاب. این مطلب رو ظاهرا ما در سال گذشته داشتیم که اصلا اگر راجع به یک رجالی شما وقتی اسم یک رجالی رو مراجعه کردید هیچ راجع به توصیف او یا عدم توصیف او حرفی زده نشده، فقط نوشته شده لهو کتاب یا نوشته شده لهو اصل. که اصل در اصطلاح علم گرایی و رجال مهمتر از کتابه. فقط نوشته شده لهو اصل یا لهو کتابون، آیا اون این توصیف هست یا نه. کثیری از بزرگان قائلن به این که نه این توصیف نیست، لهو اصل، اما این که آیا توصیف داره یا نه توصیف نیست. مرحوم وحید بهبهانی فقط اون مقداری که من یادم هست وحید بهبهانی در فواید رجالیشون ایشون در اونجا دیگر این لفظ از الفاظیش که ازش نهد استفاده میشه، یعنی وقتی میگن لهو اصلون یا لهو کتابون این ازش مرد استفاده میشه. اما قاضی بزرگان میگوید که خیر. یک نعی هم زن، یکی از شواهد و قرائن این است که راجب ایشون گفتن که لهو اصل. شاهد دوم شاهد دوم هم اصول اول مشکی، شاهد دوم فکر تحت استثار دارد اصول عبرانه هست دیگه، اصول عبرانه اون اصول چهارصد گانه‌ای که اصحاب ائمه علیهم السلام روایاتی در ائمه می نوشتن و هر کدام در یک جایی شرح می کردن که اسم اون رو گذاشتن اصل، و این کتب عبرانه ما تماما از اون اصول عبرانه گرفته شده. خب یک شاهد دومی که برایشون ذکر کردن این است که علی ابن ابی حمزه در اسناد کامل الزیارات واقع شده. علی ابن قولبه صاحب کتاب کامل الزیارات در اول کتابش نوشته که لا یروی الا عن الثقات، نوشته که من احادیثی که در این کتاب کامل و زیارات نقل می کنم من نقل نمی کنم و روایت نمی کنم مگر از افرادی که موثقن، که این رو اصطلاحا بهش میگن توثیق چی؟ بله توثیق عام بهش میگن. اون وقت آیا این توثیق عام، این آیا که اعتبار داره یا اعتبار نداره، خود همین محل بحثه و تأکید میکنن که بالاخره آیون در هر روایتی سند رو کاملا بریم مراجعه کنیم، یه مقدار این گونه نکات رجالی هم راجعه به سند بریم تا کم کم بحث رجال براتون مرکه بشه. در اسناد کامل الزیارات علی ابن ابی حمزه آمده، توثیق عام داره. خب بعضی از بزرگان و تقریبا عده زیادی این توثیق عام رو کافی میدونن و میدونن همین کفایت میکنه. مرحوم آقای خویی قدس سره در همون اوائل مباحث فقهیشون ایشون هم قبول داشت توثیق عام رو، اون چی که در اسناد کامل و زیارات آمده پذیرفتن و روایات فقهی زیادی که راویش در اسناد کامل و زیارات یا تفسیر علی ابن ابراهیم اینها واقع شده روی این مبنا پذیرفتن و فتاوای زیادی هم قطعه به همین دادن. اما در اواخر عمرشون ایشون از این مبناشون برگشتن، در اواخر عمرشون فرمودن که ما نمیتونیم بر این توصیل قامی که ابن قولبه نسبت به اسناد کامل و زیارات کرده اعتماد بکنیم، و این برگشت خودش لازمش این است که دست از خیلی از فتاوایی که بر طبق این روایی که در اسناد کامل و زیارات هستن دست از خیلی از اون فتاوا باید برداشتن، و اینطور هم نقل شده که ایشون گروهی رو معین کردن فتاوایی که مبتنی بر این روایات روایاتیست که روایاتیست در اسناد کامل و زیارته بررسی کنن و جدا بکنن. علی ابن ابی حمزه یکی از افرادیست که در اسناد کامل و زیارات قرار گرفته، و از این جهت خب بالاخره اگر کسی توثیق عام رو بپذیره که ما هم در جای خودش توثیق عام رو پذیرفتیم، فرقی نمی کنه که نجاشی بگه فلانان فلانان یا علی ابن ابراهیم یا ابن قولبه در اول کتابش بگه من هر کسی رو که و هر روایتی که در اینجا آوردن فقط اشتقا نعمل کردن. خب اگر خوصی و آمورد قبول واقع بشه علی ابن علی حمزه و خوصی و آم داره اما اگر ما باشیم و این توصیف عامه در اسناد عامل زیارات مسئله نیست، اما معارض داره نسبت به علی ابن ابی حمزه. برخی از بزرگان گفتن که علی ابن ابی حمزه کذابون متهمون. خب این تعبیر کذابون متهم این میاد اون توصیفی که ابن اولوی به عنوان توصیف عام کرده معارضه میکنه با او. بنابراین ترجیح نیست که
بلن که امکان داره که این خدمت من رو کامل کم تر واقع بیگه
دیروز گفتید هر بار دیروز گفتید عرض میکنم که نتیجه این میشه علی ابن ابی حمزه از نظر رجالی ضعیف و مرحوم علامه در رجالش اونجا تصریح میکنه به این که ضعیف و جدن تعبیر جدن هم داره. از این جهت بحث میشه منطقه همین مطلبی که دیروز ما گفتیم اون روایاتی که علی ابن ابی حمزه قبل از واقفی بودنش تحمل کرده و نقل کرده اون روایات قابل قبوله، این مضر به بعد از واقفی بودنش هست. خرایار مسئله رجالیش این هست، مسئله عمل به روایاتش هم با همین بیان نیست که گفتیم و باز تکرار میکنم آرون حتما مراجعه به رضا داشته باشید به الا این قدرت استنباط اونها پیدا نمی کنید که در اگر باش اسناد روایات رو بررسی کنید. شما همین امروز مراجعه کنید به کتب رجالی قاموس الرجال مستری رو ببینید، معجم و رجال حدیث مرحوم آقای کویی رو ببین. عرض می کنم که من کتاب های رجالی زیان همزدان الان وجود داره، این کتاب های رجالی که الان هست قدیم نبوده و علمای ما این کتاب تسلط بر رجال داشتن. حالا که این همه کتاب ها به این مفصلی خود معجم و رجال حدیث عرض می شود که موسوعه عظیمی در رجاله و همین قاموس و رجال مرحوم توسری تحقیقات بسیار خوبی داره. شما همین پنجشنبه و جمعه رو واقعا وقت بگذارید روی علی ابن ابی حمزه بطالی. ببینید علی ابن ابی حمزه بطالی عرض می شود که کی به دنیا اومده، کی از دنیا رفته، شیخ روایتش کی بوده، کی از او روایت نقل میکرده، چه زمانی واقفی شده، آیا از واقفی بودن بعدا برگشت و نگشت از واقفی بودن و آیا روایات قابل اعتماد هست یا نه. شما خیلی از روایات هست که علی ابن ابی حمزه در سند اون روایات وجود داره و ما اگر بخواییم بگذاریمش کنار خب اون نتیجه رو داره. همین کار رو بکنید و خودتون هم کلمات رو ببینید، ببینید آیا کی راجع به ایشون تدبیر ذکر کرده، چند نفر مثلا ده نفر راجع به ایشون اظهار نظر کردن، یکیشون گفته کذابه بقیه نگفتن، یکیشون گفته متهمه بقیه نگفتن. اینا همه نقش داره. آخرالامر از مجموع این کلمات رجالی دین من استفاده میکنم که علی ابن ابی حمزه مرتب ضعیفه، این رو یادداشت کنید که دیگه بعدا در روایات دیگه بر طبق همین نظر خودتون پیش برید. خب شیخ ببینید روز شیخ ها آدم روشون فرمودن شیخ هم در کتاب حجه علی ابن ابی حمزه رو توصیف کرده، اما بالاخره این توصیف معارض داره. اگر معارض نداره، وقتی معارض میشه با او محکوم به ضرب میشه دیگه، نمیشه قول او رو پذیرفت. تعلیمش به این است که اون چیز از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، خب قبل واقعی بودنش هست تا میرسه به همزر زمان موسی بن جعفر که دیگه امامان امام رضا علیه السلام رو نفذی بود. در امامت موسی بن جعفر متوقف شدن و دیگه بعد از او امامی رو نفذی رو
کنند. مزاری که واقعی شد باز هم امام صادق رو قبول داده و از امام صادق روایت میکنن.
خب این بعد از اون واقعی شد از امام صادق روایت کرده باز نمیپذیریم. ولی شرایطی پیدا بود که ببینید این روایت رو آیا قبل از واقعی بودنش، خب ببینید وقتی دیگه من سمعت و از صادق علیه السلام اگر قراری در خود روایت باشه میشه فهمید این مال قبل از واقعی بودنش یا بعدش، اگر هم نتوانیم رو تمیز بدیم. حالا سوال بکنیم روی اینجا که اگر نتوانیم تمیز بدیم که آیا این مال قبل از واقعی بودنش یا برای بعد از واقعی بودن، چکار باید بکنیم؟ راضی به هر که حالا نمیخواد خیلی این نقاط هم که امروز گفتیم آقای اکبری شبهی داشتن که باز من راضی به علی بن ابی حمزه این نقاط رو گفتن.
ببینید
اون تحصیلی نداره میشه. ببینید ممکنه یک کسی واقعی باشه اما مفسر باشه، داره در بین رواب این ها، اما راجع به علی ابن ابی حمزه تعبیر بعض رجالی این است که کذاب تعبیر کذاب داره. اون وقت روی این تعبیر کذاب اگر ما آمد گفتیم این تعبیر با تعبیر شیخ در قدره که بیگه سقفون با هم معارضه می کنه بیره کنار، خوب اینا رو دقت کنیم. اگر گفتیم شیخ در قدره بیگه سقفون دیگری دیگر علیه ابن ابی حمزه کذاب، این دوتا تعارضا تصاحبا ما میگونیم اون واقعی بودنش، تو واقعی بودنش مسلم رئیس واقعیه بوده است. اون وقت این تفصیل رو باید بدیم که روایاتی که قبل از واقعی بودنش نقل کرده معتبره، روایات بعدش معتبر میشه. اما اگر کذاب بودنش، اگر کذاب بودنش رو کسی پذیرفت، این دو تفسیر بین این که این قبل از واقعی بودن یا بعد از واقعی بودن فرق نمی کنه. از کجا کذاب بودن؟ کذاب بودن؟ در این موضوع شرعی کذاب بودن؟ در اون اموال گفته نه، دیگه امامی نداریم. این کذابون که برای علی ابن ابی حمزه ظهور در این داره که موارد متحضری ظهور گفته و شاید بیشتر همین موارد باشه. حالا این اجازه بدید که بحث سندی رو اجازه به همین مقدار کم کافی باشه ما روایت رو تمام بکنیم. در این روایت ما رسیدیم به منظور روایت. چند نکته رو عرض کردیم. یکی از نکاتی که در کلمات امام رضوان الله علیه آمده در مقاصد محرمه، امام فرمودن که این روایت از قبیل شرط محقق موضوع و شرط محقق موضوع مفهوم نداره. شما در اصول الفقه یا در معارف خوندید اگر کسی گفت این روزه تولدن فختن هو، اینجا هیچ کس نمیاد به این که ممکن نن فرزق ولدن فلا تحسره. از مواردی که در اونجا بیان کردن که مفهوم نداره همین معاویره، ازش تعریف میکنن به شرط محقق موضوع. یعنی خب این روز تولدن فخر رو اگه خدا برای این دو دا خبره کن رو اگر به تو بردی ندا ندا که این موضوع رو نداره، پس میشه شرط محقق موضوع. امام فرمودن در این روایت، در این روایت این طور بود، ازا بیعتم قبلا یکون حمرن و هوهران اول و هلارون فلا قبلن، ازا بیعتم فلا قبلن. محبور چیه که ازا بودن تبیعه هو اگر او رو نفروختی و اگر او رو نفروختی که دیگه بحثی اصلا نداره، پس می‌برمد این هم میشه شرط محفظ موضوع. اینجا به نظر ما این فرمایش فرمایش تامی نیست، در این روایت داره ازا به تبوق قبل هر یکون همراه و هو و حلالون، این شرط مثل این روز تبردن نیست، این شرط همش هست که ازا بیتهو بعد الخمریه مفهومش این میشه، منظور اینه ازا بیتهو قبل خمریه و فیه بعد فلا بعد، ازا مفهومش اینه ازا بیتهو بعد الخمریه. لذا این جمله از جملاتی که محقق موضوع باشه نیست، این اشکال اشکال وارد نیست. نکته دومی که دیروز عرض کردم، حالا مجالم نیست که همه اون نکاتی که در این فقه الحدیث امام فرمودن من عرض کنم حتما خودتون مراجعه بفرمایید. نکته دومی که فرمودن این است که فرمودن بعید نیست که در این روایت از قبیل تعدد شرط و وحدت جزا باشه. شما در اصول خوندید ازا خفی الازان فخشتر و ازا خفی از جدران فخشتر، اونجا بگن دو تا شرط یک جزا، میان نشت میکنن که خب اینها رو آیا با باقی این جمع بکنیم، بگیم معلوم ازا خفی الازان و جدران، یا بگیم ازا خفی الازان عبر جدران، که بحث مفصلشون هم در بحث مفاهیم در علم اصول ما هم در سال گذشته داشتیم این بحث رو. اما نتیجه ای که خود امام رضوان الله علیه در علم اصول هم بهش رسیدن که فرمان اینجور موارد اجماع داره به وجود میاد و باید رجوع به اصول عملیه بکنیم. اون وقت به من بعید نیست اینجا همین طور باشه، چجور داره ازا بیتهو به ازا بیتهو قبل ان یکون همرا ففیه بس کیه ازا بیتهو فلا بس، روایت اینه ازا بیتهو قبل ان یکون همرا و هو حلالون فلا برزن، این میشه دو تا شرط و یک جزا. به چه بیان؟ میشه ازا بیعته و قبلا یکون امرن فلا برزن، ازا بیعته و هو حلالون فلا برزن، فلا برزن میشه جزا، دو تا شرط پیدا میکنه. لذا همون روایت اجماع پیدا میکنه و روایت رو کنار
میذاره.
هیچ شرط معلومه معلومه قبل الله عرض میکنم که این فرمایش امام فرمایش درستی نیست، برای اینکه روشنه که در این روایت این رب و حلالون یا نتیجه برای اضافه تبوب و قبل یکون قبل نتیجه اونه، یعنی اگه تو وقتی که این خمر نیست فروختی نبیده نسیه، وقتی که حلاله وقتی یه خوردن حلاله به روحی لاغه یا نتیجه اونه یا قید اونه. قید اون یعنی چه؟ یعنی قبل از خمر جد دو صورت داره. قبل از خمر جد اگر عرض می شود که تریان پیدا نکنند حلال. قبل از خمریت تصویر نفس اگر قدیان پیدا نکنند حلال، اگر قدیان پیدا بکنند حرامه. ظاهر روایت این زهوب حلالون قیده ازا بیعته قبلن یکون خمرن و هو حلالون نبیه جنس که ازا بیده و قبل قلیان فلاقه است. این قیده و نتیجه این می شود که این روایت دلالت بر این داره محبومش دلالت داره بر این که بعد از قلیان اگر کسی به فروش حرامه. نتیجه چی شد؟ همه عرض کردن خود زکات دقیقی باز در دنباله کلام امام دارن، حتما مراجعه کنید. به نظر ما این روایت و هو حلال شرط دوم نیست، یا نتیجه عبارت نظره یا قید برای مونه که باز ظهور در قیدیت داره. اضافه تهو قبلن یکون خمرن، خب قبلن یکون خمرن اگر قلیان پیدا نکنه حلال، اگر قلیان پیدا بکنه حرامه. بگه بگو حلالون چیزه قبل از قلیان از روایت که اگر قلیان نداشته باشه بگش حلاله. مفهومش این میشه اگر قلیان داره بگش حرامه. پس مثل جامل مواسه، مثل مفتاح، مثل مفتاح و گرامنه جامل مواسه، مثل مفتاح و گرامنه که فرمایدن به این که حسیر نفس بیش بعد از قلیان حرامه، میتونن به مفهوم این روایت تمسک کنن. متعرض کردیم که این روایت ضعف سندی داره. نتیجه چی شد؟ نتیجه یا دوید ما اینجا سه تا روایت نقل کردیم برای اینکه این سه تا روایت از نظر دلالت دلالت برای این داره که بید تصویر نفس بعد و قلیان حرامه. سه تا روایت نقل کردیم که هر سه از نظر دلالت معنی نداره، مخصوصا اون روایتی که از روایت علی احمد بود و ازا قلا فلا یحل بیعه. که ما بودیم این ازا قلا اطلاق هم داره، قلا به نفسه یا قلا به نام. اما ملاحظه کردیم که هست روایت از یعنی سندی و هیچ کدام توصیح نشده این نیست سواله دوباره از ارسال داره. اون روایت مولا داره از رجل ارسال داره. بنابراین مولا داره روایات از نظر سندی اشکال داره و نمیشه به این روایات اعتماد کرد. نزدیک این میشود که همونطوری که قواعد ارتضا میکنه بین اسیر نفس بعد از قلیان، همونطوری که گفتیم قواعد اقتضا میکنه که اشکالی نداره، ما در اینجا به همین نتیجه میرسیم که از روایات هم دلیل معتبری در این که بین اسیر نفس بعد از قلیان حرامه نداریم و این بحث تمام میشه. صلی الله علیه و آله.